بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 282 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 130 از سوره مبارکه اعراف، آیه که در آن الله تعالی میفرماید ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین والنقص من الثمرات لعلهم يذكرون. عاقبت مخالفت فرعون با پیامبر موسی علیه السلام این شد که الله عز و جل قوم فرعون را دچار عقوبت کرد و اینجا فرمود آل فرعون و گاهی اوقات می فرماید قوم فرعون، و آل به دو معنی در قرآن کریم و در نصوص شریعت می آید، یا همچنین کلمه اهل، یا آل و اهل حسیست یعنی اهل خانواده، کسانی که با شما پیوند خیشاوندی دارند، از پدر، مادر، برادر، ارحام انسان، خیشاوندان، بینا میگن اهل یا آل. برای همین در سوره هود آمده که وقتی که طوفان برپا شد پیامبر نوح علیه السلام پروردگار را صدا زد که رب این نبنی من اهلی بارلاها، پسر من یعنی کنعان، آن کسی که راه کفر در پیش گرفت، از اهل من است، یعنی از خانواده من است، و تو به من وعده دادی که من اهل تو را نجات میدهم. پیامبر نوح علیه السلام استدلالش به این مسئله به این گونه بود که اهل یعنی کسانی که رابطه خیشاوندی دارند، و این در صورتی بود که الله عز و جل اهلیت ایمانی را میخواست، یعنی یک اهلیت خانوادگی داریم و یک اهلیت ایمانی. به همین منظور فرمود که انه لیس من اهلک، ای نوح او از اهل تو نیست، تو مؤمنی او کافر، چگونه میتواند اهل تو باشد؟ و این مسائل، مسائلی که دو بعد حسی و معنوی در آن وجود دارد، در همه چیز حاکم است. حتی بدن انسان دو بعد دارد، کالبد انسان که خاکی است و روحی که در او وجود دارد معنوی است، و همیشه هم بعد معنوی به مراتب قوی تر از بعد مادی است در تمام زمینه ها. و به همین دلیل اگر انسانی روح او مرده باشد، افسرده باشد، بیمار باشد، بهش میگن زنده متحرک، مرده متحرک بشه، مرده است یعنی فقط داره حرکت میکنه، یعنی از لحاظ روحی مرده است ولی جسمش داره حرکت میکنه، چون روح او افسرده شده. ولی برعکس آن بدنی که چندین مشکل داشته باشد، چندین نقص و بیماری داشته باشد، ولی روح او زنده و شاداب است، به این میگن انسان زنده. و بر همین اساس است که الله عز و جل بارهای بار در قرآن کریم کفار را به مردگان تشبیه می‌کند، و گاهی اوقات نه این که تشبیه، بلکه میگوید اموات، مرده هستند، یعنی از لحاظ ایمانی مرده هستند، هرچند که از لحاظ حسی زنده هستند. و همچنین شنیدن حسی داریم و ایمانی یا معنوی. وقتی که قرآن میگه لا یسمعون، یعنی سماع ایمانی برای آنها حاصل نمیشه، اما سماع حسی که دارن میشنون. و معتبر همیشه بعد ایمانی است. اگر بعد ایمانی وجود داشته باشد، بعد حسی هم در کنار او ارزش پیدا میکند، و اگر بعد ایمانی از بین برود، دیگه بعد مادی به درد نمیخورد. به هر حال کلمه آل، در مورد کلمه آل توضیح میدادیم که به دو معنی به کار برده می شود، و اینجا وقتی می فرماید ولقد اخذنا آل فرعون، منظور تمام کسانی است که بر دین و بر فکر فرعون بودند، نه اینکه فقط خانواده فرعون رو دچار عقوبت کرد، فرزندانش مثلا نمی دونم که فرزندی هم داشته یا نه، و چیزی که می دونم زنی داشته که زنش مؤمنه بوده، آسیه رضی الله عنها. بنابراین منظور از آل در اینجا هم دین، هم فکر، کسانی که در یک مجموعه قرار میگیرند، اینا میشن آل معنوی، حالا چه در کفر چه در ایمان فرقی نمی کن. وقتی میگیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید، منظور چیست؟ منظور در وهله اول و مهم آن آل ایمانی است، ولی اگر در کنار آل ایمانی آل حسی هم داخل بشن چه بهتر، یعنی هم اهل بیت و هم مؤمن هم. و ما میدانیم کسانی آنچنان که در قرآن آمده که پیامبر ابراهیم علیه السلام درخواست کرد که از ذریه او امام قرار داده بشه. در سوره صافات آمد که منهم ظالم لنفسه مبین، یعنی از ذریه پیامبر ابراهیم و اسحاق کسانی آمدن که ظالم مبین بودن، یعنی مشرک واضح و آشکار. پس ممکنه به مرور زمان در نوادگان کسانی که پیامبر هستن انسان های کافر به دنیا بیان و سلاله آنها به پیامبران برمیگرد، همان گونه که امروز افراد بسیاری وجود دارند که ادعای این دارند که از سلاله پیامبر هستند، نه دین را قبول دارند، نه نمازی میخوانند، نه قبله بلدند. اینها درسته از لحاظ نسبی آل پیامبر هستند، ولی از لحاظ ایمانی آل پیامبر نیستند. پس وقتی میگیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، در وهله اول آل ایمانی است. اگر از آل نسبی هم کسی مؤمن باشه و وارد بشه چه بهتر، ولی اگر از آل نسبی مؤمن نباشد، ضد دین باشد، دین ستیز باشد، چنین کسی دیگه شامل این مسئله نمیشه. پس هم کلمه اهل هم کلمه آل در قرآن کریم و در خصوص سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم به این دو معنی آمده است. با توجه به سیاق معنی آن مشخص می شود. پس منظور از آل فرعون در اینجا همکیشان و همفکران و همدینان فرعون می باشد. همه اینها را دچارشی کردیم، آنها را گرفتیم با سنین. سنین جمع سنه و سنه در زبان عربی یعنی سال، و منظور از سنین یعنی قطع سالی، خشک سالی. پس اولین عقوبتی که برای قوم فرعون و آل فرعون آمد خشک سالی و قحطی بود، آنچنان که در سوره بقره می فرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، شما را دچار گرسنگی می کنید. و این عقوبت برای آل فرعون آمد. از نعمت الهی داری میخوری، شکمت سیر میشه، حاضر نیستی او را عبادت بکنی، ترس این نداری که ازت بگیره؟ در یک لحظه میتواند ازت بگیره و هیچ کس هم نمیتواند آن را به تو بر بگرداند، مگر اینکه الله تعالی بخواهد دوباره بهت بده. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اگر الله عز وجل چیزی را بخواهد بدهد هیچ کس نمیتواند مانع شود، و اگر چیزی را بخواهد منع کند و ندهد هیچ کس نمیتواند آن را بدهد. اینا رو دچار خشکسالی کردیم، سنین و نقص من الثمرات. اینم در ادامه سوره بقره آمده ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، دچار کمبود ثمرات شدند، ولی نقص، باران نیامد و محصولات آنها کاهش یافت، خیلی کم شد و احساس خطر کردند. لعلهم یذکرون، این در آغاز این مسئله آمد، گوشمالی شدند، شاید پند را بپذیرند. لعلهم یذکرون، اصل کلمه یتذکرونه، تا آن در دال ادغام شده شده یذکرون، به این امید که راه تذکر، راه پند و اندرز گرفتن را در پیش میگیرند. به این معنی که عقوبت‌های الهی وقتی انسان راه کج میره برای برگرداندن انسان به جاده مستقیمه، چه اهل کفر باشه چه اهل ایمان. اهل کفر از اصلش در کفر و مانند فرعون و آلش با پیامبر موسی مخالفت هم کردن، مبارزه هم کردن، ولی یک دفعه الله تعالی آنها رو نابود نکرد. اول آنها رو دچار عقوبت خشکسالی و کمبود ثمرات کرد تا احساس نیاز بکنن به رب العالمین و اعتراف بکنن. این انسان زیر بار فشار اعتراف میکنه. فاذا جاءتهم الحسنه، خب این خشکسالی برطرف شد، یا اینکه حالت به حالت بود، گاهی اوقات خوشی به آنها میرسید، حسنه، اون چیزی که خوششون میاد، یه چیز نیکو، باران میومد، ثمره زیاد میشد. قالوا لنا هذه، میگفتن این خوبی که داره به ما میرسه به خاطر اینه که ما مستحق این خوبی هستیم، سزاوار هستیم، ما شایسته هستیم، برای همین داره این خوبی ها به ما میرسه، حقمونه. آنچنان که از علمای مفسرین تابعین در تفسیر سوره قصص نیز آمده، وقتی که به قارون گفتن که قوم قارون به قارون گفتن که خوبی بکن و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، چه گفت؟ قال انما اوتیته على علم عندي، گفت که من، حالا دو تفسیر، یکی از تفاسیرش اینه که من شایسته هستم به این خوبی ها، الله تعالی دانسته که، یعنی بر اساس علم الهی، علا علم، به این تفسیر شده که الله تعالی عالمه به این که من مستحق این خوبی هستم، با وجودی که راه کفر و طغیانم در پیش گرفت. و بر اساس تفسیر دیگر میگه من خودم عالم بودم به تجارت و به پیچ و خم تجارت و تونستم این پول رو به دست بیارم. در هر دو صورت گفته او نادرسته، حالا هر کدوم که مراد باشه. اینجا هم این اشخاص که فکر فرعون را پیش می بردند و از فکر فرعون پیروی می کردند، وقتی خوبی به آنها می رسید، به جای اینکه این خوبی را به الله عز و جل نسبت بدهند، می گفتن به خودشون نسبت می دادند، می گفتن این به خاطر ماست که ما آدم های خوبی هستیم. به این مسئله میگن کفر نعمت. کفر نعمت یعنی اینکه انسان منکر این شود که نعمت از طرف منعم است، بلکه از طرف کسی دیگر است و نعمت را به اسباب نسبت بدهد، آنم نسبت انعام. آنچنان که در چندین آیه از قرآن کریم این مسئله آمده، در سوره واقعه آمده که و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، وقتی که بارون میاد، آنچنان که در حدیث صحیح تفسیرش اومده از عقبه ابن خالد جهنی روایت است که در صلح حدیبیه که بودیم باران آمد، صبح پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه نماز صبح خوند رو به ما کرد و فرمود آیا میدانید پروردگارتان چه گفته؟ گفتند که الله و رسوله و اعلم. گفتند اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بالکوکب، و مؤمن بالکوکب و کافر بی، دو دسته شدند بندگان من، آن بندگانی که ایمانشان به ستاره هست و به من کافرند. یعنی میگن این بارانی که باریده علتش طلوع فلان ستاره است، در صورتی که چنین نیست. باران نعمتی است از طرف الله متعال. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از بارش باران می فرمود مطرنا بفضل الله و رحمت، این فضل را نسبت می داد به الله متعال، نه به طلوع فلان ستاره و آمدن فلان فصل. رحمت الهی در هر فصلی ممکنه حاصل بشه، ولی این گونه بندگان مورد امتحان قرار می گیرند. آن کسی که گفت مطرنا بفضل الله و رحمت، این مؤمن است به الله و کافر است به کوکب، به اون ستاره و سیاره‌ای که وقت طلوع آن فرا می رسد. و همچنین در سوره نساء آمده، از طرف منافقین این حرف مطرح شد، این تصبهم حسنت و یقولو هذه من عند الله. منافقین مدینه کسانی بودند که اگر نعمت زیاد می شد، خوبی به آنها می رسید، این را به الله متعال نسبت می دادن، ولی اگر بدی به آنها می رسید و این تصبهم سیئت و یقول و هذه من عندك، می گفتن ای پیامبر این تقصیر توست که داره به ما بدی می رسه. حالا این بود دومیشه، این منافقین باز یه خور از آل فرعون بهتر بودن. آل فرعون که حتی خوبی ها هم به خودشون نسبت می دادن، اونا که خوبی ها رو به الله تعالی نسبت می دادن، ولی بدی ها را به پیامبر نسبت می دادن. خشکسالی و قحطی را می گفتن تقصیر توه. در اینجا ما هم مشترک شدن و این تصبهم سیئت و یطیرو به موسی و من معه، و اگر به آنها بدی و سختی می رسید، قحطی می شد، خشکسالی می شد، یطیرو به موسی و من معه. یطیرو یعنی نسبت بدی دادن، تشاؤم، شوم دانستن کسی یا چیزی. می گفتن ای موسی تو و همراهانت، کسانی که با تو هستن، شما سبب این بدبختی ها هستید، شما انسان های نحسی هستید، با این فکری که آوردید، با این حرفایی که میزنید، ما داریم دچار عقوبت میشیم، بس تقصیر شماست. قوم ثمود هم همینو گفتن قبل از همه اینها، آنچنان که در سوره نمل آمده ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك. نسبت نحسی را به پیامبر ثمود و به پیامبر صالح و همراهان او می‌دادند، یعنی کسانی که به او ایمان آوردند. پس این یک خصلت دیرینه در بشر است که گناهان خود را به گردن دیگران بیاندازند، مانند ابلیس. از ابلیس یاد گرفتن، یعنی این مسئله از وحی شیطان است، از وحی ابلیس است، چون ابلیس هم وحی میکنه. و ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم، به نص قرآن کریم ابلیس چگونه وحی میکنه؟ یا ابلیس چه کار کرد؟ ابلیس وقتی که از دستور الهی سرپیچی کرد، به جای اینکه بگه من سرپیچی کردم، گفت که فبما اغویتنی، گفت بار الله تو مرا گمراه کردی. و اکثر مردم اینگونه هستن، حتی در کارهای غیر دینی، در کارهای عادی روزمره، همیشه به دنبال این هستن که تقصیر رو بندازن گردن دیگران، شانه خود را از این بار خالی بکنن. من تقصیر من نبود. به هر حال دو مسئله در اینجا مطرح هست، یکی کفر نعمت، یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها و اکثرهم الكافرون، کسانی که نعمتهای الهی را میشناسند و آن را کفران میکنند، یعنی اولا به الله تعالی نسبت نمیدهند، دوما شکر آن نعمتها را به جای نمیآورند، این میشه کفران نعمت الهی. دومن مسئله نحس دارستن برخی از افراد و انداختن تقصیرات برگردن آنها و اتفاقاتی که میفته میگن تقصیر شماست، و این مسئله میشه نفی قضا و قدر الهی که این امتها دچار شدن. در سوره نساء هم مفصل به این مسئله پرداخت قبل از اینکه بفرماید فمالها اولئک القوم لا یکادون یفقهون حدیثا ما اصابک من حسنة فمن الله یقام فقط کل من عند الله، همه خوبی ها و بدی ها مقدر آن الله تعالی، این مسئله رو فراموش نکن. حتی ساحرین وقتی ضرر می رسانن فرمود و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله، یعنی باید تقدیر الهی و اراده الهی وجود داشته باشه در تمام اتفاقاتی که جهان هستی، چه خوب و چه بد رخ می دهد. هیچ چیزی حتی وجود ابلیس خارج از تقدیر الهی نیست، وجود جهنم خارج از تقدیر الهی نیست. پس این دو مسئله بزرگ هست که تمام امتهای کفر دچار آن شدند، عدم نسبت دادن نعمتهای الهی به منعم، به الله متعال، به کسی که آن نعمت را داده، و عدم شکر آن نعمت ها. اعملوا آل داود شکرا، یعنی شکر عملی را به جای بیارید. و و مسئله دوم نفی قضا و قدر با نسبت دادن اتفاقات به دیگران. الا انما طاهرهم عند الله، به همین دلیل الله عز و جل در اینجا پاسخ داد، آگاه باشید. الا ادات تنبیه است، داره ایجاد آگاهی میکنه برای ما. انما ادات حسره، یعنی فقط این گونه است. طائرهم عند الله، این چیزی که آن را نحس میپندارند آنم از نزد الله متعال مقدر شده، خارج از تقدیرات الهی نیست. و نحس دانستن چیزی در زبان عربی با آن کلمه طیر استفاده میشه، چون اساس و پایه آن این بوده که عربها در جاهلیت وقتی از منزل خارج میشدند برای انجام دادن کار مهمی، اگر کلاغ یا جغد میدیدند، دیدن این پرنده را نحس میدانستند و از انجام دادن آن کار دست میکشیدند. میگفتند خوبیت نداره، جغد دیدم، کلاغ دیدم، یا هر پرنده دیگه. هر قومی ممکنه نسبت به یک پرنده یا یک موجود زنده یا جانور و حیوانی احساس نحسی بکنه. اروپایی‌ها مثلا در مقابل عدد 13 احساس نحسی دارن، برای همین نه در آسانسورهای آنها و نه در هواپیماها و کشتیها و قطارهای آنها صندلی شماره 13 پیدا نمیشه و طبقه 13 هم وجود نداره، 12 14 احساس نحسی میکنن به این شماره. به هر حال هر کسی به نوعی گمراه است. و از آن به بعد چون پایه و اساس این مسئله پرنده بود، طیر، دیگه اسم این مسئله رو گذاشتن تطیر، یعنی احساس نحسی به چیزی، حالا به هر چیزی که باشه، پرنده باشه، دیوار باشه، انسان باشه، هر چیزی که باشه، از باب تقلید اصطلاحا میگن. یعنی این نام و این اصطلاح غلبه پیدا کرد بر تمام حالت ها. پس گفتیم که تمام این اتفاقات ناخوشایند هم از نزد الله متعال است و این یکی از ارکان ششگانه ایمان است. و ان تؤمن بالقدر خیره و شره، به تلخ و شیرین قضا و قدر الهی ایمان داشته باشی. حالا در روایات دیگر حلوهی و مرهی، چه تلخ و شیرین، و اینجا خیرهی و شرهی، خوب و بدش. یعنی اینکه در تقدیرات الهی چیزهای وجود داره که به نسبت ما شر، مواظب این مثلا هم باش، شر بودن به نسبت ماست و نه به نسبت الله متعال. چون در حدیث صحیح آمده که و شر و لیس الیک، به هیچ عنوان هیچ شری به الله تعالی نسبت داده نمیشه. و این که شر به الله تعالی نسبت داده نشود، اقتضای این است که الله عز و جل اسمهای او حسناست. وقتی میگیم ولله الاسماء الحسنا، یعنی چی؟ یعنی این که در مقابل هر اسمی یه فعلی وجود داره. وقتی که اسم احسن باشه، فعلم احسن میشه. در نتیجه الله عز و جل کارهایی که انجام میدهد به نسبت باری تعالی همش در کمال احسان است و هیچ گونه نقصی در آن وجود ندارد، حتی وجود ابلیس به نسبت الله متعال، چون الله او را آفریده و الله تعالی کار بیهوده و شر انجام نمیدهد. و شر رو لیس الیه، و اگر شر وجود داشته باشد نسبی است، یعنی به نسبت ما شر است، نه به نسبت کاری که الله تعالی انجام داد. الله تعالی اتقن کل شیء، در پایان سوره قصص، در پایان سوره نمل آمده، الذي اتقن، صنع الله الذي اتقن كل شيء. این ساخته ذات الهی است، آن کسی که کارهای خود را با اتقان و دقت تمام انجام داد که هیچ گونه خللی در آن وجود ندارد. هذا خلق الله، این خلقت الهی است، نگاه بکن. فارونی ماذا خلق الذين من دونه، بهم نشون بدید که دیگرانی که غیر از الله تعالی مورد عبادت قرار میگیرن چه چیزی را آفریدن. یک مقایسه بکنید بین خلقت الهی و خلقت دیگران. فتبارک الله احسن الخالق، حتی دیگران هم اگر اسمانها را خالق بذارین، بر اساس آیه که در سوره آل عمران در شأن پیامبر مسیح علیه السلام آمده، انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر، به معنی تکوینه، یعنی ترکیب کردن، نه خلقت از عدم. خلقت از عدم که صورت نگرفته در کار عیسی علیه السلام، مواد اصلی رو گرفته کنار هم گذاشته. این خلقت، خلقت ناقصه، مانند خلقت الهی نیست. برای همین فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، اگر آنها خالق هستن، خلقت الله تعالی چیز دیگریست. اتقن کل شیء انه خبیر بما تفعلون. پس این میشه چی؟ میشه یکی از ارکان ایمان، ایمان به قضا و قدر الهی و اینکه ما تمام اتفاقات جهان هستی، خوب و بد آن را. و گفتیم، باز تاکید میکنیم که بدی آن به نسبت ما بد است، ناخوشایند است، به مزاج ما نمیخورد. وگرنه در علم الله متعال ممکنه هزاران مصلحت پشت آن باشد. باید به این مسائل ایمان داشت و نباید مانند اهل کفر که سالیان سال و قرون، قرنهای متمادی این جمله رو تکرار میکنه. حتی منافقین زمان پیامبر یا کفارشان وقتی که در جنگ کشته می شدن، برادران آنها می گفتن که لو کان و عندنا ما ماتوا و ما قتل، اگر اینها در نزد ما می ماندن، نه می مردن و نه کشته می شدن. انگار عدم خروج از منزل مانع از رسیدن اجل می شد. من در صورتی که الله تعالی عجل هر انسانی را مقدر ساخته، و همین دلیل فرمود قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر در خانه هایتان باشید هم، لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم، آن کسانی که قتل بر آنها واجب گشته با پای خود از خانه های خود بیرون میان و دقیقا میرن به آن نقطه از زمین که قرار آنجا کشته شد، با دست و پای خود میرن آنجا. ولكن اكثرهم لا يعلمون، ولی اکثر مردم، ولا هم در اینجا آنچنان که در دیگر آیات، اکثر الناس، اکثر مردم نمیفهمند این مسائل را، حالشون نیست. برای همین در سوره آل عمران به ما اهل ایمان فرمود که یا ایها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا، مانند کفار نباشید. شما اهل ایمان هستید، باید آنها فرق باشید. ادامه آیه که خیلی مختصر بگم، مفهومش اینه که کفار به برادران خودشون گفتن که اگر سفر تجارتی می‌رفتن یا اگر در جنگ شرکت می‌کردن، در سفر می‌مردن، در جنگ کشته می‌شدن، می‌گفتن که اگر می‌ماندن این اتفاق بر آنها نمی‌افتاد. والله یحیی و یمیت، غافلن از این که الله عزوجل است که زنده می‌گرداند و می‌میراند و هر کسی عمری برای او مشخص شده و تمام شده رفت، نمی‌تونی جلو مرگت را بگیری. برعکس آن، خالد بن الولید رضی الله عنه، کسی که هم در کفر هم در اسلام بسیار شمشیر زد، بارهای بار خود را در معرض کشته شدن قرار داد. انسان شجاعی بود، از جنگ نمی ترسید، ولی آخرش رو فراش بود، به صورت مرگ طبیعی جان داد. و وقتی که می مرد می گفت که لا نامت اعین الجبناء، چشم انسان‌های ترسو هیچ وقت خوشی خواب را به خود نبینند. بخوایم ترجمه بکنیم به زبان خودمون، خاک بر سرشون، تقریبا چنین جمله، خاک بر سر انسان‌های ترسو. این همه من شمشیر زدم در کفر و در اسلام، این همه در بدن من آثار زخمی شدن با شمشیر و تیر و کمان و نیزه وجود دارد، آخرش هم دارم بر روی بستر می‌میرم. یعنی همه چی به دست الله متعال. آل فرعون به پیامبر موسی گفتن و قالو مهما تأتنا به من آیه، مهما یعنی هر چقدر آیه برای ما بیاری. اینجا آیه هم با کلمه من مورد تأکید قرار گرفت، چون در اصل مفعول بهیست، بعد منصوب باشه، ولی با وارد شدن کلمه من بر آن مورد تاکید بسیار قرار گرفت. هر چقدر آیه برای ما بیاری لتسحرنا بها، تا اینکه تو ما را با این آیات سحر بکنی. بارها گفتم که یهود سحر را مقدس می دانستند و تقدیس سحر را از کی یاد گرفتن؟ از آل فرعون به ارث بردن. یهود تقدیس سحر را از آل فرعون به ارث بردن. اولین کسانی که تا این اندازه سحر را تقدیس می کردن آل فرعون بودن. برای همین آل فرعون اینجا به پیامبر موسی گفتن تو داری این آیات رو میاری تا ما را سحر کنی، یعنی از آنچنان قدرتی برخوردار هستی. و گفتم که در سوره زخرف شبیه همین آیات وجود داره، مثانی این آیات وقتی که دچار گرفتاری شدن و احساس نیاز شدید می کردن، خب اقتضا می کنه که انسان با بهترین الفاظ شخصی را که می تواند یا ممکن است این وضعیت را بخواهد از الله متعال را تا برطرف کند، با بهترین الفاظ او را صدا می زند. آمدن نزد پیامبر موسی گفتن یا ایها الساحر ادع لنا ربك. این بهترین عبارتی بود که آل فرعون پیدا کردن که به پیامبر موسی بگن. بلد نبودن بگن نبی الله، گفتن یا ایها الساحر، یعنی ما دیگه بالاتر از این رتبه نداریم که به تو بگیم، ادع لنا ربك، پروردگارت رو برای ما صدا بزن تا این بدبختی ما رو برطرف کنی. فما نحن لك بمؤمنين، گفتن هر چی میخوای آیه بیاری که ما را سحر بکنی ما حرف تو را باور نمیکنیم، یعنی ما تو را مورد تصدیق و تایید قرار نمیدیم. کلمه مؤمن، مؤمن لك، مؤمن بك، تفاوت داره با هم دیگه در زبان عربی. در داستان پیامبر یوسف آمده که گفتن وقتی که پیامبر یوسف را در چاه انداختن و آن قمیص خونی را آوردن، گفتن که وترکنا یوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. بمؤمن لنا، به پدرشون یعقوب گفتن تو حرف ما را باور نمی کن. کلمه مؤمن لک یعنی عدم باور کردن، یعنی اگر با لیس بیاد با عدات نفی، و اگر گفت که من مؤمن لک یعنی تو را باور دارم، ولی مؤمن بک یعنی به تو ایمان دارم، یک مرحله بالاتر است از مؤمن لک. چون مراحل ایمان به این شکله که اول تو را راستگو بپندارد، یعنی اول بعد مؤمن لک حاصل بشه بعد مؤمن بک ایجاد بشه. نمیشه قبل از اینکه تو را مورد تصدیق و تایید قرار بده به ایمان بیاره، چنین چیزی ممکن نیست. برای همینه که اهل سنت و جماعت در تعریف ایمان میگن هو عقد بالجنان، اول در قلب صورت میگیره، یعنی تو را مورد تصدیق قرار میده، یا حتی بعضا به جای عقد میگن تصدیق بالجنان، در قلب یک تصدیق صورت میگیره. و اقرار باللسان، سپس با زبان گفته میشه، و عمل بالجوارح، و با انجام دادن دستورات الهی با اعضای خود آن را عملا هم نشون میده. یزید و ینقص، یزید بالطاعة و ینقص بالمعصیه، این ادامهش، با طاعت اضافه میشه و معصیت هم کم میشه. پس اول باید یک تصدیقی صورت بگیره. اینجا هم گفتن به پیامبر موسی که هر چی برای ما آیه بیاری که ما را سر بکنیم ما حرف تو را باور نمی‌کنیم، ما تو را مورد تصدیق و تایید قرار نمی‌دهیم در این آیاتی که داری برای ما میاری. عقوبت آمد، یک عقوبت دیگر، یعنی از عقوبت اولی درس نگرفتن، اون قحطی که رخ داد، اون نقص ثمراتی که به وجود اومد برای آنها تاثیرگذار نبود. فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، پنج آیه دیگر بر آنها فرستادیم. یکیش طوفان بود که طوفان هم به طوفان همراه با سیل و باد شدید تفسیر شده، یعنی غرق شدن مزرعه آنها، همه چیز زیر آب رفت. هم به مرگ بسیار زیاد در اثر یک بیماری همگیر دچار مرگ بسیار زیاد شده. بازم از لحاظ تفسیری این گونه هم تفسیر شد. والجراد ملخ، ملخ هم یکی از سربازان الهی در جهان هستی است. اگر بخواهد بر قومی مسلط کند، میلیاردها بفرستد، کی میتونه جلو آنها رو بگیره؟ همه چیز در جهان هستی سربازان الهی هستند. ولله جنود السماوات والارض، از ملائکه گرفته تا مورچه، مورچه کوچک، در زبان عربی میگن ذره، از بس کوچکی بهش میگن ذره، یک ذره است. اینم اگر الله عز و جل بخواهد بر قومی مسلط کنه، کی میتونه جلو آن را بگیره؟ 100 تا 200 وارد خونک میشه، سر و صدات میره بالا، چقدر مورچه ما رو خورد، مورچه همه جا هست. اگر میلیارد ها به سوی تو فرستاده بشه چیکار میکنه؟ تو رو میخورن. والقمل، قمل بعضی ها گفتن همون شپشه، قمل هم بهش گفته میشه. بعضی هم گفته که گفته شده که حشره دیگری غیر از شپش، شپش خون انسان را میمکن و خون حیوان را میمکن و حشرات دیگری که باعث اذیت انسان میشه، در سر معمولا در موی انسان روش میکن. حالا هر کدام که این دوتا باشه، حشره کوچک بسیار ریز بر قوم فرعون فرستاده شد در بدن آنها. و الضفادع، قورباغه، در هر چیز رو باز میکنم پر قورباغه بود. فکر این رو بکن، تصورش بکن، صبح از صبح بیدار میشی در دیگه بند پر قورباغه است، در ماشین گاز میکنی پر قورباغه است، از خونه در حیات بازی پر قورباغه است، میره تو کوچه پر قورباغه است، راه نداری، جایی نمونه که راه بری. هم سر و صداش انسان رو دیوانه میکنه دیگه، اینا که شب و روز ندارن، همونطور هم قرقرقر میکنن، انسان رو دیوانه میکنه. یکی از شیوه های شکنجه دادن اینه که انسان به مدت طولانی در معرض یک صدا باشه، حتی اگر این صدا در آغاز خیلی راحت باشه، صدا چکه کردن آب، تیک تیک، بینش 3 روز انسانی را در کنار این صدا قرار بدن، برای او تبدیل به شکنجه میشه. و این نوع شکنجه ها در بعضی جاها داشت استفاده میکنه، در معرض صدا قرار گرفتن، در آمریکا در جای دیگه داشت استفاده میکنه. پس صدای قورباغه و اون هم اون صدای بالایی که داره و به تعداد زیاد انسان دیوانه میکنه. و دم، خون، تمام آبهای آنها تبدیل به خون شد، چاهشون، رودخانهشون، همه چیزشون از همه طرف گرفتار شده. شپش تو کله، ملخ از همه طرف داره میاد، طوفان هم هست، قورباغه هم مثلا داره قارقار میکنه، قرقر میکنه، سرصدا میکنه، همه چی هم تبدیل به خون شده، آب. انسان چه احساسی بهش دست میده؟ دیوانه میشه، تلافه میشه انسان. اینجا بود که الله عزوجل با فرستادن این 5 آیه که در حقیقت عقوبت بود، عقوبات الهی، آیات الهی هم هست، اینها را در وضعیتی قرار داد که بیان اعتراف بکنن و فرمود آیات مفصلات. اینها آیات مفصلات بود، تفصیل شده، یکی یکی ما مشخص کردیم که چه آیاتی بود. یعنی این که در سوره نمل مثلا اومده که ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات، خب این 9 آیه در اونجا به صورت مجمل آمده یا به صورت مبهم آمده، اینجا مورد تفصیل قرار گرفته، یکی یکی از آن نام برده شد. ولی با این وجود هم اول شاه استکبار در پیش گرفتن، تکبر به خرج دادن، پس تکبر گفتن ببینیم تا کجا میشه ادامه داد راه کفر را، مقاومت میکنیم، نمیشه زشت بریم پیش موسی بگیم ما ایمان آوردیم و قبول کردیم. و کانوا قوما مجرمین، و اینها واقعا مجرم بودن. ولما وقع عليهم الرجز، و وقتی که دیگه عقوبت الهی بر آنها واقع شد، کلمه رجز به معنی عذاب، عقوبت، و گرفتار شدن و کلافه شدن، قالوا یا موسی، اومدن نزد پیامبر موسی گفتن ای موسی، ادع لنا ربک بما عهد عندك. نگفتن که ما ایمان آوردیم، هنوز دارن تکبر می‌ورزن. گفتن ای موسی دیگه تنها امید ما تو هستی، دیگه کسی دیگه برای ما باقی نمانده، ما اقباط هستیم، تو بنی اسرائیل، از ما که کاری بر نیامد، تو حداقل برو پروردگارت را، نگفتم پروردگار ایمان، ادع لنا ربک، برو پروردگارت را صدا بزن با اون عهد و پیمانی که نزد تو هست و اون رابطه‌ای که بین الله متعال داری، برو صدا بزن، دعا بکن. لئن کشفت عنا الرجز، که اگر این عذاب را از ما برداشتی، که اینجا کشفت، با توجه به فعل بعد، به ضمایر بعدی که آمده، دارن نسبت به پیامبر موسی میدن، یعنی تو این کارو بکن، در صورتی که الله عزوجل کاشف ضرر هست. این یمسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، به پیامبرش میگه می اگر تو دچار ضرر بشی، جز الله تعالی کاشف دیگری نداره، برطرف کننده دیگری نداره. ولی خب انسان های کافر دیگه نمیدونن حالش نیست این چیزی. گفتن اگر تو این حالت را برطرف بکنی، لنؤمنن لک، ما حرف تو را باور میکنیم. بازم اینجا نگفتن لنؤمنن بک، گفتن لنؤمنن لک، یعنی حرفت رو تایید میکنیم، ولی بهت ایمان نمیاد، هنوز تا ایمان یه گام دیگه مونده. ولنرسلن معک بنی اسرائیل، و بنی اسرائیل را ول میکنیم و با تو میفرستیم. درخواستی که داری، چون درخواست پیامبر موسی این بود که ان ارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو ول کن، آزاد کن، به بردگی گرفتیم، با من بفرست، من میخوام اینا رو ببرم با خودم، خواست ببرم به فلسطین. خب این عهد و پیمان باز هم الله تعالی بهش بها داد. فلما کشفنا عنهم الرجز، ما بودیم، ببینید اینجا گفت کشفنا، یعنی ما هستیم که برطرف میکنیم، وقتی که ما عذاب را از اونها برداشتیم و برطرف کردیم، الا اجل هم بالغوه، اومدن یک مدت زمانی خودشون تعیین کردن، گفتن اگر تا این مدت این وضعیت را برطرف بکنی، ما حرف تو باور میکنیم. و الله عز و جل هم تا همون مدت تعیین شده از طرف خودشون این حالت را برطرف کرد، اون اجلی که خودشون تعیین کردن، هم بالغوه، که بهش برسن، بالغو یعنی اون اجلی که میخوان بهش برسن، مدت زمان، اذا هم ینکتون، اومدن عرشکنی کردن و بنی اسرائیل نفرستانن به موسی، گفتن ما اصلا حرف تو رو قبول نداریم، حالا قاعدت برطرف شده دیگه، خلاص. فانتقمنا منهم، اومدیم از اونها انتقام گرفتیم دیگه، دیدیم این قوم آدم بشو نیستن، چقدر عرشکنی. فاغرقناهم فی الیم، همه آنها را، کل آل فرعون، بر اساس آن تفاصیلی که در دیگر آیات گفته شده، در آن آب، یم، دریا غرق کرد، همه یک باره. علت چه بود؟ علت این عقوبت آخری که هلاکت بود دیگه، این عقوبت سومی تلا، علت این بود که به انهم کذبوا به آیات، راه تکذیب آیات ما را در پیش گرفت و پیوسته این کار را انجام دادن. و کانو انها غافلین، پیوسته بودن آن، کلمه کانو دلالت بر آن می‌دهد، و از آیات ما غافل بودن، حاضر نبودن که خود را پایبند آیات ما بدانند و به آن ایمان بیارند. این میشه عقوبت افرادی که چنین راهی را در پیش می‌گیرند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.